بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا. الحیاء مفتاح کل خیر. حیا در محضر الله تعالی و تبارک. این همه غرق نعمت، اولیش نعمت وجود، بعدش نعمت نبی اکرم ارواح له الفدا، نعمت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، نعمت حضرت فاطمه معصومه ارواح له الفدا. غرق در نعمت انسان باشه و باز بی حیایی کنه و حیا رو رعایت نکنه. لذا حیا مفتاح کل خیر. ما از همین حضرت معصومه سلام الله علیها سعی کنیم حیا رو نگه داریم، دیگه انشالله تعالی مشکلات حل میشه. در محضر بیبی رعایت ادب محضر رو بکنیم، انشالله تعالی توفیق حاصل خواهد شد به فضل الهی. المناقشة الأولى أن النقد يقابل الإبرام والنقد كما فسروه في اللغة إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك. ایشان رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه طبق یک تلقی، همونجوری که دیروز عرض کردیم اینکه خود شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه چی میخواد بفرماد، اینجوری نیستش که فقط این یک تلقی باشد. کما اینکه عرض کردیم مرحوم آیت الله عظما آقای خویی و دیگرانی وقتی بیان شیخ انصاری رو توضیح دادن، میبینیم مثلا مثل آقای خویی در مصباح الاصول جلد 48 صفحه 30 ایشون یه بار دارد الوجه فی هذا تفصیل علی ما یستفاد و من ظاهر کلامه، یه بارم دارن ولکن یمکن ان یکون مراد الشیخ ما نذکره. لذا بیاناتی که به خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نسبت دادم فقط اینی نبود که مرحوم مظفر فرمود، ضمن این که عرض کردیم اصلا برای این تفصیل وجوهی است. شهید صدر رو تقدیم محضر کردیم، آغازی ها رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 75 ایشون هم دارد که برای این تفصیل وجوهی ذکر شده. ولی حالا اون بیانی که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، فرمود ما دو تا مناقشه رو که اینها اهم مناقشات ذکر میکنیم و نذکر ما عندنا لیتزه مقصود و شیخ و لیتجلل الحق ان شاء الله تعالی. مناقشه اولا رو تقدیم محضر کردیم، فرمود نقض مقابل ابرام است و این معنایی که شما برای نقص فرمودید رفع الهیئت الاتصالیه، این رو ما در لغت ندیدیم. باز رفقا میتونن مفردات راغب صفحه 821 رو ببینن، ایشون هم دارد ان نقض انتصار العقد من البنا والحبل والعقد و هو ضد الابرام. باز میتونید مصباح المنیر 326 رو ببینید، نقضت الحبل ای حللت برمه، اون ابرامش رو چیکار کنم؟ آزاد کنم. این تعبیر حللت رو هم دقت کنید، اون بیانی که مرحوم مظفر فرمود، شاید اتصالی که مرحوم شیخ فرموده در مقابل انحلال باشد نه انفصال. یا العین رو ببینید، خلیل جلد 3 صفحه 1831، ان نقد اس افساد ما ابرمت من حبل او بناء. لذا فرمودن به این که خدمت شما عرض شود که این ضد ابرامه. مرحوم استادشونم محقق اصفهانی در نهایت و درایت جلد 56 صفحه 47 مباحث خوبی اینجا داره، رفقای اهل تحقیق من ببینن. بعد مرحوم مظفر فرمود، گفتن این تفسیر شیخ واضح نیست بلکه صحیح نیست. خود ایشان فرمود اقول لیس من البعید ان یرید الشیخ من الاتصال ما یقابل الانحلال. گرچه خب تعبیر از ایشان به اینکه اومده اتصال گفته و نقض رو رفع هیئت اتصالی کرده، معمولا اتصال در مقابل انفصال است، لذا فرمود این مسامحه در تعبیر هست ولی قابلیت دفاع دارد، لیس من البعید، لذا فلا اشکالی نیست. عرض کردیم قبل از اینکه مناقشه ثانیه رو بخونیم، راجع به این مناقشه اولا نکاتی رو عرض کنیم. یکی اینکه بعضی از محشین نوشتن شما مرحوم مظفر فرمودی المناقشه الاولا، اون وقت این آخر بحث نوشتی فلا اشکاله، به صورت اینو مناقشه دانستی یا مناقشه ندانستی؟ جواب آن است که این اشکال ظاهراً ناوارده، برای اینکه مرحوم مظفر نوشت قد وقعت فیه عدت و مناقشات که نذکر و اهمها و نذکر و ما عندنا. نظر من راجع به اون مناقشات چیه؟ مناقشه اولا رو کردند، گفتند، ولی مرحوم مظفر نوشت اقول. این اقول همونی است که نوشت نذکر و ما عندنا، لذا از نظر خودش تونست مثلا از شیخ انصاری نسبت به مناقشه اولا دفاع بکنه. شاهدش هم این است که وقتی مناقشه ثانیه رو می نویسه هیه اهم مناقشتن، قد کردید، یعنی اون مناقشه اول رو به صورت ما سعی کردیم جواب بدیم. نکته بعد آن که خوب گوش کنید، ایشون تو بل لیس صحیحن اینجور نوشت از ان مقابل الاتصال الانفصال فیکون و معنى نقص هین ازن انفصال المتصل و هو بعید جدا عن معنا نقض العهد والعقد. میخواییم عرض کنیم به قائل این مناقشه که شما از اتصال چی فهمیدی؟ آیا منظور از اتصال، اتصال حقیقی بین اجزای یک مرکبه؟ کمان که مثلا تو حبل این گونه است، تو ریسمان این گونه است، همون مثالی که خود شیخ انصاری هم زد. اگر اینجوری فهمیدی، این حرف جا داره. ولی آیا واقعا بعد از اتصال اینو فهمیم؟ یا اتصال فی کل شیئن به حسبه؟ این خیلی نکته مهمیه رفقا. من یادم میاد در مغنی هم بحث فا وقتی رسیدیم، اونجا یه بحثی مطرح شد که فا تفید و سلاست امورن، فا عاطفه، دومیش ترتیب بود. اونجا ابن هشام نوشت از ترتیب فی کل شیئن به حسبه. من عرض کردم رفقا این فقط برای بحث ترتیب نیست، بلکه در خیلی از مواضع ما معنایی رو که در نظر میگیریم باید نسبت به هر شیعی اون معنا رو متناسب با خودش لحاظ بکنیم. لذا اگر نقض رو به معنای مثلا رفع هیئت اتصالیه کردیم، یه وقتی است که نقض رو نسبت میدیم به حبل، اینجا اتصالیه معنا پیدا میکنه. یه وقتی است که نسبت میدیم به عهد و عقد، تو مسئله عهد و عقد مگه لازمه که حتما منظور اتصال حقیقی بین اجزای مرکب باشه؟ اتصال یعنی ارتباط، نوع من الارتباط. خون وقت اگر نوع من الارتباط باشد، توی عهد و عقدم یه نوع ارتباط ایجاد می شود. در هر عهدی نوعی ارتباط است، در هر عقدی نوعی ارتباط است. لذا وقتی ارتباط معنادار شد، اتصال معنادار شد، انفصالش هم معنادار می شود. انفصال هم یعنی قطع اون نوع ارتباط. لذا همچین هو بعیدون جدن هم ظاهرن این حرف تمامی نباشد. علیکم به تمام. خب المناقشت الثانیه و هی اهم مناقشته. ببینید مناقشه ثانیه رو خوب گوش کنید دیگه، تا آخر این بحث، یعنی تا این که انشالله تعالی برسیم سر تنبیهات استصحاب، دیگه همه مطالب مربوط است به همین مناقشه ثانیه با یه سری حتی تکرارهایی. مناقشه ثانیه چی میگه؟ حالا به فهم مرحوم مظفر از کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، این نکته که هی بهش حساسیت دارم باید دقت بکنید، چون عرض شد همین امروز هم تکرار شد که همه این فهم رو از کلمات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ندارند. من حدس میزنم که خود مرحوم مظفرم به این اشراف داشته. حالا وقتی عبارات رو خوندم میرسم به یه عبارتی که ایشون 643 دارد: اقول ان البحث عن هذا الموضوع به جمیع اطرافهی و تعقیب کل ما قیل فی هذا الشأن من اساتذتنا و غیرهم یخرجنا عن طور هذا الرساله. این نشون میده خود ایشان هم میدانسته که راجب این کلام شیخ انصاری و اصلا راجب این تفسیر مباحث گسترده ای هست. لذا ما هی قید میزنیم با این بیانی که مرحوم مظفر دارد نسبت به فهم از عبارات شیخ انصاری. ایشون قائل است اگر کسی میخواد با این بیان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قائل بشود به اختصاص استصحاب، به شک در رافع، باید او قائل شده باشد به این که منظور از یقین در اخبار استصحاب متیقن است. حالا چجور یقین گفته شد و مثلا متیقن مورد اراده است، حالا این خواهد آمد. منظور از یقین در اخبار استصاب متیقن است. وقتی شد متیقن، اگر نقض با این معنایی که شیخ فرمود، گفت معنای حقیقی که نمیشه، معنای مجازی به معنای رفع امر ثابت است، امر ثابت در متیقنی معنا دارد که اون متیقن امری مستحکم باشد، امری مبرم باشد، یعنی استعداد مهرز، یعنی قابلیت مهرز، یعنی خدمت شما عرض شود که اون اقتضا مهرز، شک که در طرف رافع باشد. و این چیزی نیست جز این که بگیم استصحاب حجت است فقط در شک در رافع، شک در مقتضی رو نمیگیره. چرا باید شیخ اگر میخواد به این نتیجه برسد باید قائل شده باشد به این که منظور از یقین در اخبار استصحاب متیقنه؟ چرا؟ مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میفرماید به این خاطر که اگر بگیم نقض نسبت داده شده است به خود یقین، به خود یقین نسبت داده شده، کمان که ظاهر روایات هم همینه، لا ینقض الیقین به شک، خب یقین خودش در مقابل شک که شک امریست متزلزل موهوم، موهومی که اینجا میگیم به معنای عامی، نگید چطور شک رو گفتید موهوم، موهوم یعنی متزلزل. یقین در مقابل شک، خود یقین امریست مبرم مستحکم. و ما آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم نقضی که در لغت داریم ضد الابرام است، با اون معنایی که از نقض از لغت کردیم. خود یقینم که امریست مبرم و مستحکم، لذا صحیح است اسناد نقض به خود یقین هر گونه که متعلق یقین باشد، هر گونه که متعلق یقین باشد، چه متعلق یقین شأنش استمرار و خدمت شما قابلیت باشد، کمان که در مثلا شک در رافع این گونه است، چه شأنش استمرار و قابلیت نباشد، کمان که در شک که در مقتضی این گونه است. ولی در هر دوتا یقین که امری مبرم و مستحکم است وجود دارد. امام هم ارواح را له الفدا فرموده لا ینقض الیقین به شک. لذاست که برای اینکه این فرمایش شیخ انصاری به نتیجه برسد باید بفرماد که این یقین به معنای متیقنه. و مرحوم مظفر می‌فرماید اتفاق خود شیخ هم اینو فرموده، اتفاق خود شیخ هم این رو فرموده. خب این مقدار عبارت رو بخونم تو مرحله بعد تمرین بسیم. المناقشه الثانیه و هی اهم مناقشته که علیها تبتنی صحت و استدلالهی علی تفصیل او بطلانو، که بر این مناقشه مبتنی صحت استدلال شیخ بر تفصیل یا بطلان استدلال شیخ بر تفصیل، اگر این مناقشه رو بپذیریم خب اون وقت میشه بطلان استدلال شیخ بر تفصیل. اگر این مناقشه رو بتونیم درش مناقشه کنیم، نپذیریم، نتیجهش میشه صحت استدلال بر تفصیل. و حاصلها، حالا مثلا ایشون کلمه حاصلها رو دارد، چون بعداً میخواد صفحه بعد شروع کند یه مقدار اینو چیکار کند، بازتر بکند، لذا اینجا کلمه حاصلها دارد. و حاصلها ان هذا توجیه من الشیخ، کنارش یادداشت میکنیم به فهمی که مرحوم مظفر از کلام شیخ دارد، وگرنه عرض کردیم ببینید آی خویی رو، آی خویی در مصباح جلد 2 صفحه 30 دارد: ولکن یمکن ان یکون مراد الشیخ ما نذکره و ان کان ظاهر عبارتی قاصرا ان و هو ان المراد من لفظ الیقین هو نفس الیقین للمتیقن. ببینید میگه اراده شده باشد از لفظ یقین، خود یقین نه متیقن. خب اگر این فهم را از عبارات شیخ داشته باشیم که عده‌ای مثل آقای خویی دارن، یا شما میتونید آغازیار هم ببینید، نهایت الافکار جلد 4 صفحه 76 قسم اول، همون منهای اولی که توی صفحه 76 هست، اونجا میبینید میفرماد نقض نسبت داده شده باشد به خود یقین در مقابل اون منهایی که صفحه 75 نقل میکنه، به این که نقض نسبت داده شده باشه حقیقتاً به متیقن، گرچه در ظاهر لفظ به یقین نسبت داده شده. لذا تمام این حرفای مرحوم مظفر بر اساس این فهم از عبارات شیخه. و حاصلها ان هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في اليقين، تصرف کنیم در یقینی که در ظاهر روایات است، چجوری تصرف کنیم؟ به اراده المتيقن من اليقين. حالا البته چجوری این تصرف رو بکنیم، این پاراگراف بعد خواهد آمد ان شاء الله تعالی. كما نبه عليه نفسه، کما اینکه تنبه داده خود شیخ رضوان الله تعالی علیه بر این تصرف فی الیقین به ارادت المتیقن من، نفس خود شیخ رضوان الله تعالی علیه. شما اگر جلد 3 فرائد صفحه 79 رو ببینید، کما اینکه دیروزم خوندم خدمتون، اونجا مرحوم شیخ اینجوری نوشته: ثم لا یتوهم الاحتیاج و هین ازن الى تصرف فی الیقین به ارادت المتیقن منه. فکر نکنید که فقط این تصرف بر اساس اون چیزی که من بالای صفحه گفتم پیش میاد، که بگیم معنای مجازی مثلا نقص عبارت است از رفع الامر ثابت، نه، لان التصرف لازم على كل حاله. این تصرف در یقین به اراده متیقن، این لازمون علا کل حاله. فهن النقض الاختیاری القابل لورود النهی علی لا یتعلق به نفس الیقین علا کل تقدیر. منظور مرحوم مظفر از اینکه خودش تصریح کرده این عبارت است، لکن باید دقت کرد اون فهمی که آقای خویی و یه عده دیگه از آقایان از عبارت شیخ انصاری دارن اون چجوری پدید آمده، با اینکه این عبارت در فرائد وجود داره. دقت کردید؟ اینا رو باید نسبت بهش کار کنید. اگر به تتمه عبارات دقت کنید، میبینید تتمه عبارات به نحوی است که اون فهم هم قابلیت استناد به شیخ داره. لأنه دلیل چیه؟ لأنه دلیل این است که استدلال شیخ متوقف است بر تصرف فی الیقین. دلیل این توقف است. لأنه لو کان النقص مستندن الى نفس الیقین، چون اگر نقص مستند باشد به نفس یقین نه متیقن، کما هو ظاهر التعبیر، کما اینکه این استناد به نفس یقین ظاهر تعبیری است که در روایات هم داریم. کنار این کما هو ظاهر و تعبیر بنویسید که اولاً صفحه 643 همین بحث میاد. فإن الیقین به نفسهی مبرمون و محکمون، یقین به نفسهی مبرمون و محکمون در مقابل شک که به تعبیر خود ایشون صفحه بعد عین الوهن و التزلزل است. و اینو اضافه کنید به این که نقض رو هم ما گفتیم ضد الابرام. فإن الیقین به نفسه مبرمون و محکمون، این تعبیر فإن الیقین به نفسه مبرمون و محکمون تعبیری است که شما در کفایه میبینید جلد 3 صفحه 183. در اجود استادشون در چند جا دارن، من جمله جلد 4 34، آزیا در همین آدرسی که در نهایت الافکار تقدیم محضر کردم دارن. فإن الیقین به نفسه مبرمون و محکمون فیصح و اسناد و نقص الیه، با توجه به معنایی که از لغت نسبت به نقص ارائه دادیم، فیصح و اسناد و نقص به یقین ولو لم یکن لمتعلق یقین فی ذاتهی استعداد البقا. یعنی ولو اینکه شک شک در رافع نباشد، شک شک در مقتضی باشد. ضرورت انه لا یحتاج فرض الابرام فی المنقوص، ضرورت دلیل است برای یصح، یصح اسناد و نقض الیه ولو لم یکن لمتعلق فی ذاته استعداد البقا. این اگر ما اینجوری بگیم میگیم دیگه استصحاب حجت است مطلقا، حتی شک در مقتضی هم. لذا شیخ برای اینکه استدلالش تمام بشود یتوقف علی تصرف فی الیقین به ارادت المتیقن، ضرورت انه لا یحتاج فرض الابرام فی المنقوص الا فرض ان یکون متعلق الیقین ثابتا و مبرما فی نفس، نیازی به این نداریم، خود یقین امری است مبرم و محکم، اسناد نقض بهش درسته. حتی تختص حرمت النقض بالشک فی الرافع، اون وقت ما قائل بشیم که پس از ادله مدا دلالت اخبار به دست میاد به اینکه فقط استصحاب در شک در رافع حجت است نه شک در مقتضی. خب میریم سراغ اینکه گفتیم استدلال شیخ زمانی سر میرسد که قائل باشد که باید تصرف کرد در یقین به اراده متیقن از یقین. خب حالا تو ظاهر روایات هم که ما داریم لا ینقض الیقینه بشه، خب این تصرف چجوری رخ میده؟ میگه این تصرف دو راه دارد، یا از راه مجاز در کلمه که بهش مجاز مرسل هم میگن اونجوری که در بلاغت، یا از باب حذف مضاف که اصطلاحاً به تعبیر استادشون اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الدرایه از راه اضمار، همان است که در بلاغت آقایان بهش گفتن ایجاز الحذف و فرمودن ایجاز الحذف یه وقتایی به این است که محذوف مضاف باشد و براتون مثال زدن در بلاغت، در متول، در مختصر، در جواهر، هر چی خوندید واسأل القریه، فرمودن این هست واسأل اهل القریه، گفتن این ایجاز حذف دارد، مضاف که اهل باشد حذف شده. اینجا همینطور باشد، بگیم یا از مقوله مجاز مرسل است یقین در ظاهر لفظ آمده ولی منظور متیقن است، یا این که بگیم منظور این است که لا ینقض متعلق الیقین به شک، این کلمه متعلق مضاف حذف شده است. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه به تبع ادعی میگه اما اولی دوچار اشکال است، مجاز مرسل. چرا؟ چون به شما در متول مختصر جواهر هر چی که خوندید به شما گفته بودند که معنای مجازی نیاز به علاقه دارد، علاقه مصححه لمعنى المجازی، علاوه بر این که نیاز به یک قرینه دارد، قرینه مانعه صارفه نیاز به علاقه دارد و در اینجا علاقه موجود نیست بین یقین و متیقن، لذا این گونه نمیتونیم تصرف. به نحو حذف مضاف چطور؟ اضمار چطور؟ میگه به شما، حالا اینا دیگه من دارم میگم، میگه به شما در مثلا سیوتی و غیر سیوتی، حالا اگر سیوتی خونده در سیوتی البحجت المرضیه یا النهجت المرضیه، به شما گفتن که حذف ما یعلم جائزان، یا مثلا در خدمت شما مغنی در باب خامس خوندید که حذف 8 شرط داره، یکیش این که قرینه داشته باشه بر حذف. حذف ما یعلم یعنی حذف چیزی که قرینه دارد جائز است، حذف بی قرینه سبب می شود که مخاطب بیفته در حجر، نفهم مقصود و مراد رو. هرچی هم شما تو ذهنت اراده کرده باشه نمیتوانی به او انتقال بدی مقصود و مرادتو، باید حذف قرینه داشته باشد. و مرحوم مظفر فرموده ما در اینجا قرینه لفظیه‌ای بر حذف نداریم، بر حذف نداریم، ما داریم لا ینقض الیقین بالشک، یه قرینه‌ای نداریم لفظیه بر حذف، لذا هر دو گونه تصرف به این که بی انجامد، به این که بی انجامد که اسناد رو در لفظ بخوایم نسبت بدیم به متیقن، هیچ راه تصرفی واسه این اسناد لفظی به متیقن نداریم، لذا با این مقدار از بیان کلام شیخ انصاری می رود رو هوا، چون استدلال او متوقف بود بر اینکه تصرف کنیم به یقین، اراده متیقن، اسناد لفظی بدین نقض رو به متیقن، و حال آنکه دو راه برای این تصرف داشتیم هر دو تا نادرسته، لذا به خاطر همین مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه اشکال کرده به شیخ انصاری و قائل شده به حجیت استصحاب مطلقا، چه در شک در رافع، چه در شک در مقتضی. ملاحظه بفرمایید. ولكن لا تصح إرادة المتيقن من اليقين على وجهی، که این على وجهن خیلی مهمه، این على وجهن یه بار دیگه 646 تکرار میشه، اونجا برای شما می نویسه انما یلزم ذلک لو کان الاسناد اللفظی الى نفس المتيقن ولو على نحو المجاز. اون عبارت همین عبارتی است که الان می‌خوایم بخونیم. ولکن لا تصح إرادة المتيقن من اليقين على وجهی، که این على وجه رو با دقت میاره به این خاطر که خود ایشان هم صفحه 644 میخواد بفرمه دو گونه دیگری هم وجود دارد برای اینکه ما اراده متیقن بکنیم، ولی این علا وجهن اون دوتا رو جدا میکنند. ولیکن لا تصح ارادت المتیقن من الیقین علا وجهن که یکون الاسناد اللفظی، اسناد در لفظ، الا نفس المتیقن باشد، گرچه ظاهر اسناد به یقین است، ولی در حقیقت اسناد لفظی به متیقن است. لأنه انما یسح ذلک، انما یعنی راه این دوتا است، انما یسح و اراده متیقن اذا کان علی نحو المجاز فی الکلمه، یا از راه مجاز در کلمه وارد بشیم، مجاز مرسل که در مختصر صفحه 335 ملاحظه فرمودید، او علا نه و حذف المضاف به تعبیر استادش ازمار در نهایت و درایه، ایجاز حذف رو در مختصر 261 ملاحظه فرمودید، اونجا خوندید، نهایت و درایه جلد 56 صفحه 55 تعبیر دارد به ازمار. او علا نه و حذف المضاف و کل الوجهین بعیدون کل البعد. چرا؟ از لا علاقت بین الیقین و المتیقن، چون علاقه نیست، برای مجاز مرسل شما علاقه میخواد. حتی یسح استعمال و احد هما مکان الاخر علا نحو المجاز فی الکلمه، بل ینبغی، علاقه نیست حتی یسح. حالا بالاتر میگیم، میگیم بل ینبغی ان یعد ذلک من الاقلات، این که یقین گفته شده باشه و مجازن اراده متیقن شده باشه به نحو مجاز مرسل، این شایسته است که شمارش شود از اقلاب. بگیم غلط است. ایشان رضوان الله تعالی علیه ظاهرا این تعبیر رو از نائینی گرفته. نائینی رضوان الله تعالی علیه در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 374 اونجا نوشته نزدیک است که این نحوه مجاز مرسل از ملحق و اقلاد شود. البته در اجود یه بیان دیگه ای دارد که حالا من اون بیان رو بعد از اینکه این رو خوندم عرض می‌کنم. و اما تقدیر المضاف به ان نقدر متعلق الیقین، به ان نقدر یعنی این کلمه متعلق رو چیکار کنیم؟ در تقدیر بگیریم. به ان نقدر متعلق الیقین او نحو ذلک فان تقدیر المحذوف یحتاج الى قرینه لفظیه و هی مفقوده. و من اجل هازا استظهر المحقق الاخون. من اجل هازا چی؟ یکی این که ظاهر تعبیرات اسناد نقض است به خود یقین، و خود یقین هم به نفسهی مبرمان و محکم. دوم این که استدلال شیخ متوقف است بر این که تصرف کنیم در یقین به اراده متیقن. سوم این که هیچ راهی برای تصرف نداریم، این تصرفات گفتیم غلط است به این دو نحوه، لذا من اجل هازا استظهر المحقق الاخون در اون آدرسی که در کفایه دادم جلد 383 به بعد، استظهر المحقق الاخون عموم الاخبار لمورد شک فی المقتضی و الرافه، لأن النقض اذا کان مسندا الى نفس اليقين، که اینجوری است کما هو ظاهر و تعبیر روایات، فلا يحتاج في صحه اسناد النقض بيقين الى فرض ان يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء. این همون تعبیری است که بالا هم داشتیم، گفتیم وقتی صحیح است اسناد النقض به خود یقین و یقینم امری مبرم و مستحکمه و هیچ دلیلی نداریم، نه تنها دلیلی نداریم که مثلا غلط هم هست که بخوایم تصرف کنیم در یقین به این دو نحوه تصرف، لذا ما از همین را شک در مقتضی و شک در رافع رو هر دوتا رو مورد اخبار میدانیم برای حجیت استصحاب. خب یه نکته، چند نکته عرض کنم، اقوله رو تقدیم بحث کنم. نکته اولان که اگر شما رجوع کنید به اجود جلد 4 صفحه 68 اونجا مرحوم خدمت شما عرض شود که نائینی رضوان الله تعالی علیه اینجوری نوشتن. ببینید مرحوم نائینی هم عرض کردیم از کسایی بود که به تبع شیخ قبول کرد، به این که اخبار ازشون به دست میاد که فقط حجیت استصحاب در شک در شک در رافع، ولی بیانش با بیان شیخ فرق میکنه، لذا اشکالاتی به شیخ دارن. ببینید ایشون اونجا میفرماد که لا به معنا ان یراد من الیقین المتیقن کما یوهمه ظاهر کلام شیخنا العلامه الانصاری حتی یقال ان استعمال لفظ الیقین فی المتیقن لولم یکن من الاغلاط فلا محالت یکون من المجازات البعیده و لابد فی ذلک من قرینت و المفروض انتفاعها فی المقام. ببینید اونجا مرحوم نائینی خودش نگفت مستقیما این از اغلاطه، فرمود تا اینکه گفته شود حتی یقال ان استعمال لفظ الیقین فی المتیقن لولم یکن من الاغلاط از مجازات بعیده است. به هر صورت این رو مطرح کرد و در خدمت شما اجود پذیرفت. نکته بعد این که به همین بیان مرحوم نائینی مرحوم مظفر صفحه بعد اشاره میکنند، صفحه بعد 643 شیش خط مونده به آخر صفحه می نویسه لذا استبعد شیخون المحقق النائینی ان یرید الشیخ الاعظم من المجاز المجاز فی الکلمه، که عبارت فواید رو خوندم، عبارت اجودم تقدیم معذر کردم. نکته بعد آن که میرم سراغ خود مرحوم مظفر. مرحوم مظفر نوشت علاقه‌ای بین یقین و متیقن نیست تا اینکه مجاز در کلمه صحیح بشود. از ایشان سوال می‌کنیم منظور شما از اینکه علاقه‌ای نیست چیه؟ منظورتون چیه؟ آیا منظورتون همون علاقه‌ای است که در علم بلاغت گفتن به عنوان مصحح برای مجازیت، استعمال مجازی؟ اگر اینه که شما ظاهراً صفحه 36 کتاب تو شماره 7 الاستعمال و حقیقیون و مجازیون اونجا فرمودید که ما برای استعمال مجازی اینجوری نیست که صحتش متوقف باشد بر ملاحظه علاقات مذکور فی علم البیان، بلکه فرمودید متوقف است بر اینکه تب بپسندد. همین مقدار که تب بپسندد این مصحح استعمال مجازی میشه. خب اگر منظورتون از این علاقه از لا علاقه بین الیقین و المتیقن اون علاقات مذکور است و اینجا از اون علاقات مذکوره مثلا وجود ندارد، اینکه مخالف حرف شما صفحه 36. ضمن اینکه واقعا تب نمیپسنده به اینکه یقین گفته بشه، متیقن اراده بشه، چرا تب نمیپسنده؟ این خلاف تبه. اگر منظورتون از ازلا علاقته، منظورتون اون است که مثلا اون طبعی که اونجا فرمودید، استحسان ذوق سلیمی که اونجا فرمودید، خب این تعبیر لا علاقتا نمیتونه اون رو برسونه، مخصوصا با فرمایشاتی که شما صفحه 36 داشتید. نکته بعد نسبت به این عبارت این است که عده‌ای فرمودن چرا تازه حتی علاقه هم وجود دارد، علاقه هم وجود دارد، چه علاقه‌ای؟ مثلا عده‌ای فرمودن علاقه اشتقاق، تأمل کنید آیا درست است یا درست نیست. عده‌ای فرمودن علاقه عالیت، عالیت. و این عده که فرمودن علاقه عالیت کم هم نیستند. دقت کردید؟ کم هم نیستند. ببینید خود مرحوم مظفر تو 644 تو شماره 3، 644 شماره 3، فان ذلك لا يخلو بحسب التصور عن احد امور اربعه، سه ان يكون النقض المنهي منهي عن مسندا الى اليقين على نحو المجاز في الاسناد. اونجا ایشون نوشته و المصحح لذلك اتحاد اليقين والمتيقن، یا اینکه کون الیقین آلتن و طریقن الالمتیقن، آلیت چون یقین آلت است به متیقن. خب چطور اونجا مصححه رو شما فرمودی؟ حالا اونجا مجاز در اسناد بود، حالا اینجا مجاز در کلمه، از این جهت چه فرقی میکنه؟ به فرقی وجود داره؟ شما نوشید او کون الیقین آلتن و طریقن الالمتیقن، اونجا برسیم میگیم این آلیت و طریقیت را هم آخوند فرموده، هم استادش در اجود فرموده، هم آغازیا فرموده، هم اصفهانی فرموده، در همه آدرسایی که دادیم موجود. لذا ادعی فرمودن علاقه هم موجود هست، مخصوصا با همون عبارتی که خود شما 644 دارید. نکته بعد فرمودن از راه ایجاز حذف هم که بگیم محذوف جزء جمله است، جزء جمله‌ای که مضاف است به تعبیر مختصر و متفهم، فرمودن اینم قبول نمی کنیم، چون فإن تقدیر المحذوف یحتاج الى قرینة لفظیة و هی مفقودة. این از عجایبه، کی گفته که نیاز داره به قرینه لفظیه؟ حذف نیاز به قرینه دارد، حالا لفظیه باشد یا غیر لفظیه باشد. و اون خدمت شما سیاق عباراتی که درش لاین قدل یقینه به شک به کار رفته، ممکنه کسی ادعا بکند خود اون سیاق ها مصحح است. بر چی آقا؟ مصحح است بر این که چنین تقدیری رو ما بگیریم، چنین تقدیری رو بگیریم. تازه من به نظرم اگر ایشون این رو به شیخ ارائه کنه با اون فهمی که خودش از عبارات شیخ داشت، شیخ رضوان الله تعالی علیه جواب میده، میگه اصلا من که گفتم، حالا با این فهمی که ایشون از عبارات شیخ داره، من که گفتم معنای حقیقی از نقض نمیتونه ارائه بشه، معنای مجازی باید اراده بشه و هو رفع الامر ثابت. خود همین اسناد نقض خودش یک قرینه میشود بر این که نشه یقین اراده بشه، باید متیقن اراده بشه. زمیمه کنید به حرف من اون چه که خود مرحوم مظفر صفحه 643 تو ثانیان می فرماد، انهو من المسلم به اندل جمی انقض الیقین فی الاخبار لیس علی حقیقتهی و سر و واضحون لأن الیقین حسب الفرض منتقض فعلا به شک. خب همین ها قرینه بشود بر این که چی آقا؟ بر این که مراد از یقین متیقن باشد. یادتونه دیروز عبارت امام رضوان الله تعالی علیه از تنقیح خوندم؟ امام یک کلمه دلالت اقتضا داشت، به مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میگیم چطور شما تو وسأل القریه دلالت اقتضا رو قبول کردی؟ گفتی اونجا باید بگیم اهل القریه، اهل رو مضاف رو در تقدیر بگیریم. خب با همون بیان، با همون نحوی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود دلالت اقتضا، اینا شیخ بلند میشه رضوان الله تعالی علیه و میفرماد اینجا باید بگیری متعلق الیقین. لذا به نظر ما میرسد که اشکالات مرحوم مظفر به این دو نحوه اشکالات تمامی نیست. دقت کردید؟ اشکالات تمامی نیست. علیکم بالتمام. مورد بعد راجع به پاراگراف آخر و من اجل هازا استظهر المحقق الاخون. دیدید من هازا رو چجور تفسیر کردم؟ یادمون نره که خود مرحوم مظفر 637 نوشت و خالفهم فی ذلک الشیخ الاخوند فذهب الى اعتبار الاستصحاب مطلقا و هو الحق، ولی ما طریقمون با طریقی که شیخ اخوند فرموده فرق میکنه، لذا من هازا رو جوری زدم که با طریقی اخوند درست باشه. و بعدن اگر دیدی مرحوم مظفر بیان دیگری رو اضافه کرده، به تعبیر خودش سلک دیگری رو پیموده، نگیم پس چرا اینجا شما نوشتی من اجل هازا استظهر المحقق الاخون. بعدن مرحوم مظفر بیانش استفاده از کنایه است، که خب حالا کلمه کنایه و راه کنایه در عبارات مرحوم اخوند رضوان الله تعالی علیه نیست، ولی نسبت به عبارات بالا با اون تفسیری که من از کلمه هازا کردم، این عبارت عبارتی است درست. اقول چون ایشون تو مناقشه ثانیه فرمود این مناقشه است که آیان بیان کردند. از اول بحث فرمود قد وقعت فیه عدت و مناقشات نذکر و اهمها و نذکر و ما عندنا. اولی رو که ظاهر عقولا این بود که مناقشه رو قبول نکرد، اما مناقشه ثانیه رو شما قبول میکنید یا نمیکنید؟ اقول ان البحث عن هذا الموضوع به جمیع اطرافه و ان تعقیب، تعقیب رو عطف بکنیم به خود بحث، و تعقیب کل ما قیل فی هذا الشأن در این جایگاه نسبت به مناقشه ثانیه من اساتذتنا و غیر اساتذتنا، مثل آقای خویی که ایشون مثلا نوعاً میدیده، یخرجنا عن طور هذه المسئله، ما رو از اون راهی که در این رساله هازه رسالته، انتور هازه رساله که بنامون بر خلاصه و مثلا زیادم مبسوط گفتن نبوده، ما رو خارج میکنه. فالجدیر و بنا شایسته است که ان نکتفیه به ذکر خلاصت ما نراه و من الحق فی المسئله، متجنبین حال، در حالی که متجنبین الاشارت الى خصوصیات الارا و الاقوال فیها در این مسئله حد الامکان، در صورت در حالی که اجتناب میکنیم اشاره به خصوصیات آرا و اقوال رو در این مسئله حد الامکان. این که میگه حد الامکان به خاطر اینکه شما میبینید در ادامه مثلا ایشون کلمات استادش رو میاره، کلمات استادش ناینی رو میاره، استاد مرحوم صاحب کفایه رو میاره، دیگه میخواد بگه اونا دیگه لابد من بوده. من گفتم حد الامکان اجتناب میکنم، ولی دیگه یه مقداریش مثلا ضروریست، نمیشه دیگه اونها رو نگفت. و علیه علا اینکه ما چنین وظیفه رو به خودمون دیدیم که به طور خلاصه مثلا حق در مسئله رو نسبت به مناقشه ثانیه ذکر کنیم، فنقولو ینبغی تقدیم و مقدمات قبل بیان المختار، منظورشون از مختار کلمه ان نتیجه است که 646 نوشتن و دوباره 646 خلاصه میکنن اون نتیجه رو، میفرمان مقدماتی رو ذکر کنیم و هی اون مقدمات اولا و ثانیا که صفحه 643 میاد، ثالثا که صفحه 645 میاد، البته مطالب مقداری تکرار هم دارد. و هی اون مقدمات ایناست، من میذارم این رو برای ساعت بعد، فقط عرض میکنم اگر میخواید نظریات اساتیدش رو ببینید در اجود جلد 467، فوائد جلد 4373، نهایت الافکار جلد 4 قسم اول 75، نهایت الدرایه جلد 56. دیگه تقریبا از صفحه 47 به بعد مرحوم اصفهانی وارد این معنای نقض و اینها شده و کار رو کشونده به همین تفصیلی که شیخ انصاری داده به تبع عبارات صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه. آدرس مصباح رو و خدمت شما غیر مصباح بحوث و تنقیح رو هم که دیروز تقدیم محضر کردم. استغفر الله و الحمد لله.